الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله تعالى وشتار داداس بما کہ روزی می آیاد کہ دران روز هیچ پدری از فرزند نمی تواند چیزی را کفایت کند. پدران نمی توانند فرزندان را نجات بدهند و یا بار فرزندان را تحمل کنند که فرزند نجات بگیرد. توی زندگی دنیا این کار انجام میگیرد. بسیار اوقات است که پدران و مادران خود را به هلاکت میاندازند، خود را سفر بلا میکنند برای اینکه فرزندشون نجات بگیرد. بار فرزند را، تاوان فرزند را تحمل می کنند. و چه بسا پدران و فرزندان به زندان افتادند و پدر گناه را تحمل کرده که فرزند جوانش نجات بگیره و اعدام نشه. پدر به اعدام رفته و فرزندش را نجات داده است. و چه بسا فرزندان این کار را کردن، فرزند آزره که سینه سفر کنه. بعض از فرزندان سفر بلای پدر و مادر میشن، میگه هر بلای می آید به ما بی آید ولی به پدر و مادر برخورد نکنه. اما روز قیامت چنان پدر وجود نداره و مادره که عذاب آخرت را تحمل کنه، به جای فرزند به جهنم بره، به جای فرزند عذاب فروردگار را تحمل کنه و هیچ فرزند هم روز قیامت در نمی آید و وجود نداره فرزندی که سینه‌اش را سفر بلای پدر بکنه، بگه پدر من نجات بدید و من به عذاب جهنم بفرستی. چنان عرصه سنگین هست، چنان عذاب سخته که همه مردم نفسی نفسی می گویند، حتی پیامبران هم نفسی نفسی می گویند. حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت نوح، حضرت عیسی، حضرت موسی علیه السلام، علیه السلام انبیای اولوالعزم، در روایت صحیح آمده که وقت مردم مراجعه می کنند، اونها هم برای نجات خودشان نگرانان و می ترسن برای نجات خودشان، تا اینکه ناجی ملت بشن و مردم بشن. وقتی که این مراجعه به خاتم النبیین رحمت للعالمین می شود، آن حضرت به بارگاه الله تعالی به سجده می افتد و آن حضرت نفسی نفسی نمی گویان و آن حضرت شفاعت می کنند که مردم از سرگردانی نجات بگیرند و تعیین تکلیف بشن و حساب و کتابشون بشه. و این جایگاه مقام محمود ہے و این جایگاه مختص آخری پیامبر خدا خاتم النبیین و رحمت للعالمین است. چنان وحشتناک و هولناک او حساب و کتاب قیامت، میدان محشر، میدان حساب و کتاب سنگین و سخت. افسوسی که ما مردم امروز کمتر به فکر حساب و کتاب می رویم و کمتر او سانه را فکر می کنیم. سانه های هولناک، سانه های وحشتناک و خطرناک که در پیش ہے. هرچه جمعوری کردیم از مال باید انجا حساب و کتاب بدیم. مال کجا، از کجا در آوردیم، راه صحیح یا غلط، به کجا مال خرچ کردیم، باید هر این حساب بدیم. عمره به کجا سفری کردیم و عمر مونه باید جواب عمر مونه بدیم. علم مونه جواب بدیم که به علم چه عمل کردیم. و فاسخ بدیم که آنچه که می دانستیم به او چه اندازه عمل کردیم. جوانیمون را کجا گذراندیم. لحظه این همه پرس سوالاتی که انجا باید ما جواب بدیم. با این صحنه را عزیزان من باید من شما فکر کنیم که کنار ترازوی عادل قرار میگیریم و برای ما ترازوی عادل و سنجش عادلانه الله برقرار میکنه که خوبی ها و خرابی های ما را و نیکی ها و بدی های ما را وازن کنه. و او چه لحظه ایست که رحمت للعالمین او فرمودند که به زوجه متحراش که سوال کرد که شما روز قیامت که ما را فراموش نکنید نمی کنید، و آن حضرت چند جا را فرمودند که اینجا هیچ کسی بیاد کسی نمی افتد. یکی همین ترازوی عدلی که وقتی سمی آید که عمالش وزن بشه و نتیجهش مشخص بشه دیگه بیادی کسی نمی افته. معلوم شد که اینجا پیامبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرم ہم بیادے زن و بچاش نمی افتے و اینجا صحنه چنان سنگینه و چنان خطرناکه و دربار رب العالمینه و اللہ عدالت را برقرار کرده است که حساب و کتاب بگیره. لحظه جیان من و دیگر بر پل صراط که مردم از آنجا رد میشن برای حساب و کتاب، ببخشید رد میشن از سر جهنم، از داخل جهنم عبور می کنن. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما، همه داخل میشن به جهنم و از سر جهنم بهشتی عبور می کنن، از پل رد میشن و به بهشت می رسن. اینجا خطرناکه، اینجا هولناکه، چه بسا به جهنم سقوط می کنن از سر پل می افتن. و این برنامه رب العالمین هست. الله به ما توفیق بده که فکر قیامت برداری میشه. و الله فرموده فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. دوتا فریب بازن که فریب میده انسان هارا. و این هارا الله فرموده که مواظب اینها باشید، شما را زندگی دنیا نفریبه، زندگی دنیا شما را فریب نده که سرگرم زندگی دنیا باشید و مشغول زندگی دنیا باشید و محبت دنیا توی قلبتون بیشینه و آخرت تا فراموش کنید. و دیگه فرمودن که شما را شیطان فریب نده و شیطان دغاباز فریب دهنده شما را می فریب شیطان که آخرتی نیست، حساب و کتابی نیست. و شما را شیطان هم می لغزانه، ببینید شیطان شما را فریب نده. مواظب شیطان باشیم، مواظب دنیا باشیم و مواظب نفس و اماره باشیم که این هاستن که انسان فریب میدن و این هاستن که انسان از هدف اصلی و مقصد و فکر آخرت تو آمادگی بر آخرت غافل میکنه. انسان اگر ساخته نشه انسان و تزکیه نشود، انسان واقعا در معرض فریب نفس و در معرض فریب شیطان و در معرض فریب دنیا هست و اینها خطرناکند و الله همین هشدار داده است. حادثه که توی این هفته رخ داد و واقعا تکان دهنده حمله تمام عیار کشور روسیه هست به اوکراین، یک کشور همجوار و همسایه که مرزهای مشخصی داره و کشور مستقل و استقلال یافته و واقعا این حمله بسیار تکان دهنده همه اهل زمین هست. در عصری که بالاخره دور وحشیگری و جنگ و کشتار را بشر پشت سر گذاشته است و در عصر فناوری و علم و دانش و عصر تمدن و گفتمان هست و در چنان زمانه که بشر داره به سمت دانش و علم پیشرفت میکنه و روی حقوق مردم و حقوق انسانها فکر میکنه، آزادی انسانها، حقوق انسانها،
و باید بشر فکر عدالت داشته باشه و انصاف داشته باشه، روی عدالت فکر کنه در چنان شرایطی. حالا حمله به یک کشور با امکانات وسیع و سلاح‌های مخرب و خطرناک و کشتار مردم و تلفات انسانها، علا نظامی باشن یا غیر نظامی باشن، واقعا نشان قساوت قلبه و سخدلیه و جایگاه تو یه این زمان نداره، در این عصر نداره. جنگ و کشتار چیزی است که همه نفرت دارند از او. چیزی که بشر امروز روی او فکر می کند او آزادی انسان های او، حقوق انسان های گفتمانه. چرا مشکلات خودشون را کشورها و ملتها با گفتمان حل نکنند؟ دولتهای بزرگ و ملتهای بزرگ نباید به خود اجازه بدن که به کشورهای کوچک و ملت کوچکتر که دفاع لازم نداره حمله کنند و به جنگ، بلکه اونها میتوانند از راه گفتمان اگر احساس مشکلی میکنند، مشکلاتی دارند، احساس خطر میکنند، بهترین راه گفتمان هست، بهترین راه مذاکره است، طریق گفتمان و مذاکره حل میکنند. جنگ و کشتار در شرایط حاضر و بیرحمی امروز در هیچ جای دنیا جایگاهی نداره، پشتیبانی نداره. و ما هم به حیث اینکه مسئولیتی همه ما داریم و حضرت فرمودن همه شما مسئولیت دارید، دین ما به ما مسئولیت داده، ما هم همین قهانه انیم که روسا جنگ را متوقف کنن و اوکراینی ها را قتل نکنن، نکشن و زندگی اونها را و دارایی های اونها را تخریب نکنن و با گفتمان مسائلشون حل بکنن. به همه دولت ها یه بزرگ توصیه ما آنهاست که از حمله به کشورهای کوچک، به ملتهای ضعیفتر تجاوز نکنند و تعدید نکنند و حقوق انسان بشناسند و رعایت کنند و با گفتمان مسائلشون حل بکنند و مذاکره حل کنند. و ما متاسفیم از این حادثه بسیار و امیدواریم که الله فرجی بیاره و به هر حال مشکل درست نشه برای مردم اوکراین، برای کشورهایی که به هر حال توانایی دفاع مخصوصا از خود ندارم. این کشور روسیه باشد یا ناتو باشه یا هر کس باشه، و همه بدونن که امروز به هر حال وقت تجاوزگری و وقت حمله و وقت کشتار نیست. شرایط فرق کرده، این شرایط گذشته نیست و هر کسی چنان کاری بکنه مورد ملامت قرار میگیره و منزوی میشه و متضرر میشه در شرایط حاضر. هم مسلمانان هم توصیه میکنیم و همه کشورها را توصیه میکنیم به مسالمت زیستی و رعایت حقوق اقلیت ها و توصیه ما به کشور هند آنه که هندوستان یکی از کشورهایی بوده که در گذشته واقعا دموکراسی به معنای واقعی آزادی واقعی داشته در گذشته، و مسلمانان و غیر مسلمانان با مسالمت آمیزی زندگی کردند و موارد کمی پیش آمده گاهی روی مسائل درگیری بوده، ولی بہرحال مسلمانان اونجا احسان دارن بر کشور ہند که در مقابل استعمار انگلیس مبارزه کردن و ہند آزاد کردن از دست انگلیس و همراه با هندوها، هندو و بودایی ها به اصطلاح که غیر خدا را پرستش می کنند و اکثریت را دارند و مسلمان هم همراه شدند و بیگانه را از ملک خود خارج کردند. لحظه مسلمانان اونجا جایگاه داشتند و الان گاهی ما اتفاق می شنویم و متاسفانه حکومت دولت کنونی افرادگرا هست و به هر حال توصیه ما به مردان هند و رجال هندیانه که این دولتا متقاعد کنن، این دولتا فشار می آورن که اجازه نده که اونجا مشکلات درست بشه برای مسلمانان، حقوقشون، حقوق مذهبیشون، آزادی دینیشون و حق انسانیشون، حقوق بشر، حقوق انسان انجا نقض بشه و این مسائل هند به هند ضربه وارد میکنه و تاریخ هندوستان خراب میکنه. ما خیرخواه هندیم، ما خیرخواه همه کشورها هستیم، حرفهای ما روی خیرخواهی هست، دل سوزیه و حقوق انسان، حقوق مردم همه باید رعایت بشه و مسلمانان هم توصیه می کنیم به خشتنداری و مسلمانان توصیه می کنیم به اینکه به اصل مسالمت زیستی که در اسلام تاکید شده هم نهایت رعایت بکنند و احتیاط داشته باشند. یه مسئله ایره که در کشور خودمون یادآور بشویم آن است که به هر حال کشور ما ایران اسلامی کشوری که از قدیم به هر حال تمدن داشته و یک کشور بسیار کهنه هست و ملت ما یک ملت تاریخی هست، تاریخی گذشته داره و ملت هایی که دارای تاریخ و دارای تمدن کهن و بعد دارای تمدن اسلامی، کشور ما اسلام پذیرفته و اسلام ظرفیت ملت ما را و ملت ها را بالا میبره و آنه که به هر حال باید تحمل بیشتر باشه و برداشت ها بیشتر باشن و آزادی مذهبی کاملا تامین بشه و یکی از اول ابتدائی ترین حقوق انسان آزادی مذهبی هست و این هم در حقوق بین الملل، در میثاقهای بین المللی و قوانین بین المللی همه کشورها امضا کردند این اصل را که آزادی مذهبی را تامین بکنند برای ملتشون و کشور ما هم یکی از این امضا کنندگان مسئولان کشور ما امضا کردن این قرار دادا و قانون اساسی هم آزادی داده به همه پیروان مذاهب که در مذهبشون آزاد باشن، هیچ کس در مسائل مذهبی بر اساس قانون اساسی نمیتونه دخالت کنه، نه در مذهب رسمی کشور که عزیزان شیعه ما باشن و نه در مذاهب دیگر که آزادن مثل آل سنت، انوی، شافعی، اونجا تصریح شده است، زیدی، آل حق مذاہب کے در ایران ہمیں مذاہب پر اساس قانون کشور کے میثاق ملی ما هست آزادی دارن و ما بر اساس قانون اساسی آزادی داریم توی کشور ما که تصمیم گیری تعلیم من و امور مساجد من از ائمه مساجد گرفته تا ائمه جمعه تا تعلیم و تربیت فرزندان من همه اینها بر اساس قانون اساسی آزادی داره و متاسفانه بسیاری هستم که اعمال سلیقه می کنن برخلاف این قانون مسلم بر اساس برخلاف میثاق ملی و برخلاف میثاق های بین المللی و اعمال سلیقه می کنند توی امور مساجد ایجاد محدودیت می کنند و می گن که باید مساجد ما تصمیم گیری بکنیم اجازه بدیم که مسجد بسازن نسازن در حالی که قانون نهی مسئله مذهبی ہے مساجد ما مساجد اهل سنت در ایران اسلامی هیچ جای ضروری نداشته برای کشور برای جمهوری اسلامی برای مسئولان در دسر مساجد ایجاد نکرد و مسجد چیزی که می سازه اونجا عبادت می کنن مسجد مرکز عبادت سجدگاه خدای ون المساجد لله مساجد مال الله و لحظه این ما بر اساس این اصل آزادی داریم که مساجد بسازی ولی تو توی شهرها قانونی هست مراجع می کنیم به اوقاف مراجع می کنیم شهرداری هست توی روستاها که هیچ خانه نیاز به اجازه نداره مسجد هم نداره مسجد هم بر اساس نیاز روستا بسازن و همچنین امام جمعه مردم باید کسی را بخواهند قانون آزادی داده و اصل یک امام جمعه و نصب یک امام پیش نماز و پیش نماز مسجد و نصبش این باید با خود مردم باشه که پشت سرش نماز میخوانن مردم پشت سر چه کسی نماز میخوانن و لحظه مردم باید بر او توافق کنن و نماز بخونن همه ائمه مساجد و ائمه جمعه موظفن که قانون رعایت کنن اگر قانون رعایت نکردیم هر کسی هم از ما باید پاسخگوی عمل خودمون باشیم بالاخره دادگاهی هست و قانونی هست و اما متاسفانه بعضی جا توی بعضی مناطق که الحمدلله بهتر هست ولی توی بعضی مناطق خیلی اعمال سلیقه شده است و ما خیلی مناطق از اهل سنت متضرر شدن از دخالت های بعضی نهادها بعضی ارگان ها دخالت های بعضی از علماء بالاخره نتیجه این شده که خیلی جا بالاخره مردم مشکل پیدا بکنن گرفتار بشن در حالی که ما میدونیم نظرات رهبر معظم انقلاب هم میدونیم که نظر رهبر مقام رهبری این نیست رهبر آشنایی داریم ما سلام علیکم دیری نیه بر مقام معظم رهبری از افکارشون اطلاعات داریم رهبر معظم انقلاب اگر بدونن این مسائل معتقدیم که همه مسائل بهشون گزارش نمیشه کاملا و این حتما جلوگیری میکنند و ما درخواستمون از مقام معظم رهبری اینه که شون به هر حال مسئول کل کشوران و همه مردم ایران، همه بالا سر این کشور ما هستن و درخواست من همینه که درالین نهادها و ارگانها و بعضی علماء که اعمال سلیقه میکنن توی مسائل اهل سنت، اینها جلوگیری به عمل بیاید. این حق اهل سنت، حق قانونیه، این حق برادری ماست. ما بشیه برادریم و ما هم سنگر بودیم توی غرب کشور، 8 سال دفاع جنگیدیم، کشته دادیم. ما تمامیت ارضی کشور را به حساسیم، روی تمامیت ارضی کشور، روی امنیت ملی، روی وحدت، روی اخوت. راه اهل سنت راه برادری هست، ما برادریم، ولی این مسائل در برادری ضربه وارد میکنن. دخالت های بیجا که به مسجد اجازه ندن در تعلیم و تربیت دخالت بشه، و این دخالت ها ضربه وارد میکنه، خلل وارد میکنه به وحدت ما، به برادری ما، به اخوت ما. و ما خواهانیم و درخواست داریم که قانون اساسی اعمال بشه. همیشه جامعه اهل سنت همراهی کرده با نظام، همراهی کرده در راستای وحدت، هم در صف مقدم بودیم. ما شیعه عزیزان ما هستن، برادران ما هستن، ما با هم خیلی زندگی دوستانه داریم، و لحاظه در این درخواست ما هست و این خواسته کل اهل سنت شخص بنده نیستم که این حرفا مطرح میکنن. همه مناطق سنی نشین و از مناطق کرد نشین گرفته تا مناطق دیگر، همه این درخواست دارن که در امور مذهبیشون خودشون سرنوشتشون به دست خود باشه، حاکمیت نظارت کنه، مشورت بده. مشورت روی چشم ماست، جا داره مشورت بکنن و مشورت بدن به ما و راهکار بدن به ما، ولی مسائل مذهبی بگذارن در اختیار خود ما. خود علمای اهل سنتن و نخبگان اهل سنتن در امور مذهبی تصمیم میگیرن. و خواسته دیگر ما که هم خواسته به حق است، ما تو این کشور زندگی میکنیم، ضرر و تحریمی باشه همه تحمل میکنیم، جنگ باشه همه در یک سنگر می جنگیم برای دفاع از کشورمون. آن از که از شایستگان اهل سنت بنابر اصل شایسته سالاری استفاده بشه، هم در مدیریت های منطقه‌ای و استانی، هم در مدیریت های کلان کشور در تهران، و هم در همه مراکز از اهل سنت استفاده بشه. اهل سنت، اهل سنت کشوران و برادران شما هستند. من و شما برادریم و برادری ما برادری سیاسی و تنها وطن نیست، بلکه هم برادر وطنیم، هم برادر دینی هستیم. ما اخوت دینی داریم، اخوت اسلامی داریم، و این اخوت اسلامی مراعات اگر شایستگان اهل سنت استفاده نشن، این هم خلل وارد میکنه در اخوت ما، گلایه ایجاد میکنه، ناراضگی ایجاد میکنه. و ما نمیخواهیم که در جامعه اهل سنت ناراضگی باشد، و ما امیدواریم که این خواسته دل سوزانان برای امنیت پایدار کشوران، برای وحدت ملت ما هست، در راستای خیر. و ما خیر خواه و دل سوز مغرض نیستیم. ما امیدواریم که مقام معظم رهبری به هر حال این خواسته های اهل سنت را و توجه بفرماید انشاءالله، خودشون شخصا و مسائل و مشکلات این قسمت را از ملت که همواره به ندای مسئولان و مقام ایشان فاسخ مثبت دادن، انشاءالله فاسخ مثبت داده بشه و توجه بشه. و صلی اللهم علی سیدنا محمد.